این دومین تیراندازی مرگبار در پایگاه‌های نظامی آمریکا طی هفته جاری است. روز چهارشنبه نیز در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پرل هاربر واقع در هاوایی یک ملوان به سوی سه غیر نظامی تیراندازی کرد. در این حادثه دو تن به ضرب گلوله کشته شدند و فرد مهاجم نیز خود را کشت. کره شمالی در حال فعالیت در سایت پرتاب موشک است و احتمالاً برای آزمایش یک موتور محرک ماهواره یا موشک قاره‌پیما آماده می شود. شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه در گزارشی گفت به تصاویری دست یافته که نشان می دهد کره شمالی احتمالاً فعالیت‌های موشکی خود را از سر گرفته است. تیر ماه سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در سنگاپور گفته بود این سایت تخریب شده است. با آنکه رهبران دو کشور در بهمن سال گذشته نیز دیدار کردند، اما اخیراً پیونگ یانگ از بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. کره شمالی طی ماه‌های گذشته چندین بار آزمایش موشکی انجام داده که آخرین نمونه آن پرتاب دو موشک به سمت دریای ژاپن در هفتم آذر ماه بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به سرکوب اعتراضات میگوید سران نظام به جای توجه و پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم راه سرکوب و کشتار را پیش گرفتند. این تشکل صنفی با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن در این تظاهرات افزود که برخلاف تمام پروتکل‌های جهانی شهروندان معترض هدف سلاح جنگی قرار گرفتند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بامداد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره سرکوب اعتراضات در ایران شد.
این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این یکی دو هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته ها در میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده تایید کرده.
کمیسیون آزادی مذاهب بازداشت های اخیر بهائیان در ایران را محکوم کرد.
جمهوری اسلامی بهایا رو متهم میکنن به اینکه کسانی هستن که این تظاهرات رو شروع کردن.
و شماری از فعالان کارگری در بیانیه ای خواستار تشکیل شوراها و تشکل‌های سراسری در کارخانجات و محلات ایران شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در بیانیه ای خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد. میشل باشله در بیانیه خود درباره تداوم عدم شفافیت، درباره تعداد کشته شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی و همچنین تداوم دستگیری‌های گزارش شده در سراسر ایران ابراز نگرانی کرده. بیشتر محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر در نروژ درباره این بیانیه به رادیو فردا اینطور گفت.
این در واقع اولین واکنش رسمی یک مقام رسمی از سازمان ملل هست، کمیسر عالی حقوق بشر که در واقع بالاترین مقام حقوق بشر در سازمان ملل رو داره. و این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این یکی دو هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته ها، میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده، دستگیری های گسترده که هنوز ادامه دارند، مسئله اعتراف های تلویزیونی، شکنجه، به اینها اشاره کرده، یعنی در واقع تایید کرده. این خیلی مهم است چون که چنین بیانیه‌ای پس از بررسی گسترده یه تمام مستنداتی که وجود داره انجام گرفته. خیلی از مردم چنین ویدیوهایی رو دیدن ولی مقامات جمهوری اسلامی همواره کتمان میکنن این واقعیت رو و من فکر میکنم پس از این بیانیه از طرف سازمان ملل کتمان این حقایق سخت‌تر خواهد شد. ثبت شدن چنین جنایات به خودی خود باعث میشه که افرادی که مسئولیت دارند در اعمال این جنایات دیر یا زود در مقابل پاسخگویی قرار بگیرند. ولی از طرف دیگه ما قبلا هم دیدیم که وقتی که فشار بین‌المللی زیاد میشه، جامعه جهانی مجبور به واکنش میشه. برای مثال پس از اعتراضات انتخابات 88، دو سال بعدش شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی یک گزارشگر ویژه تعیین کرد. یعنی ایران یکی از معدود کشورهایی که گزارشگر ویژه داره. من فکر میکنم که این بیانیه میتونه آغاز یک پروسه دیگه باشه که شاید جمهوری اسلامی رو مجبور کنند به قبول هیئت‌های حقیقت‌یاب، چون که اگر بیش از یک سوم اعضای شورای حقوق بشر تقاضای یک جلسه اضطراری داشته باشند در مورد ایران، این اتفاق میفته و بالاخره مکانیزم‌های جهانی در به حرکت میفته و من فکر میکنم این باعث میشه که کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهایی که طرفین دیالوگ با ایران هستند، اونها هم مجبور شن که واکنش های شدیدتر نشون بدن، که فقط ابراز تأسف خصف نشه بلکه در واقع نتیجه مادی داشته باشه.
توضیحات محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمیسیون آزادی مذاهب در جهان در بیانیه ای آنچه که بازداشت فله‌ای بهائیان در ایران در چند هفته اخیر خوانده را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه به بازداشت بهائیان در میانه اعتراضات گسترده هفته های اخیر در ایران اشاره شده. بیشتر در گفتگو با فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در آمریکا درباره جزئیات این بیانیه پرسیدم.
در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بهائی‌ها رو متهم می‌کنه به اینکه کسانی هستن که این تظاهرات رو شروع کردن. در این بیانیه که کمیسیون صادر کرده گفتن که دولت ایران واقعا بهتر است که به جای اینکه بهائی‌ها رو متهم بکنه به این کار، به مطالبات مردم رسیدگی بکنه و از دولت ایران درخواست کردند که تمام بازداشت های بهائیان رو زندانی کردن اونها رو متوقف بکنن و اجازه بدن که این جامعه آزادی باور و دین رو داشته باشند طبق قوانین بین المللی. و جمعاً به خاطر هم بازداشت های خیلی وسیعی که در چند هفته اخیر اتفاق افتاده و هم بازداشت های بهائیان، جمهوری اسلامی رو محکوم کردن.
اتهامی که درباره این 9 شهروند بهائی در شهر بهارستان اصفهان مطرح شده چه اتهامیه؟
اینها تا اونجا که ما اطلاع داریم همون اتهام‌های واقعا بر اساس قبلی است که بهائیان اختلال ایجاد میکنن در امنیت ملی، دشمنی با اسلام و غیره و غیره. اخیراً یک اتهام جدیدی هم وارد شده که بهائیان این تظاهرات و این مشکلات جدید رو اونها آغاز کردن، که این هم البته هیچ پایه و اساسی نداره، چون به طور کلی جامعه بهائی در امور سیاسی حزبی دخالت نمیکنه.
این 9 نفری که در شهر بهارستان اصفهان بازداشت شدند بعد از چند روز به قید وثیقه آزاد شدند.
این یک مسئله است که جمعاً وقتی دستگیر میکنن افراد بهائی رو، بعد از چند روز با وثیقه آزاد میشن و هنوز اینها متعهد خواهند بود که بعداً به دادگاه برن. و این یک واقعا یه الگوی رفتاری است که جمهوری اسلامی فعلا با جامعه بهائی داره. یعنی اینها رو دستگیر میکنه، بعد وثیقه میگذارن، بعد آزاد میشن، بعد دوباره دستگیر میکنن. یعنی به اعتبار جامعه بهائی همیشه تحت محدودیت و به عنوان یک شهروندی که همیشه زیر نظارت هست وجود خواهد داشت.
آیا هرگز در اتهاماتی که مطرح میشه به مذهب شهروندان بهائی هم اشاره میشه به عنوان یکی از اتهامات یا درخواست تغییر مذهب مطرح شده تا الان؟
در اتهامات رسمی که به وسیله دادگاه نوشته میشه همیشه قید شده که این افراد عضو فرقه زاله بهائی هستن، که البته این خودش یک واژه بسیار غیر انسانیست. مذهب همیشه مطرح بوده و هیچ شکی نیست که این افراد صرفاً و صرفاً به خاطر باورهای خودشون هست که دستگیر میشن. و ولی در مورد اینکه اگر بخوان تغییر عقیده بدن آزاد میشن، این در مدارک رسمی نیومده، ولی ما دلایلی داریم و خود اونها گفتن که در مثلا بازجویی‌ها گفتن که اگر که شما تغییر مذهب بدید شما آزاد خواهید شد.
توضیحات فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در آمریکا رو بشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
14 فعال کارگری در بیانیه مشترکی با اشاره به تظاهرات آبان ماه نوشتند که اکثر شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در شهرهای کوچک و فقیر سکونت داشتند. این فعالان کارگری با اعلام اینکه این جریان اصیل مردمی به توصیف اونها نیاز به سازمان و تشکل داره، پیشنهاد تشکیل تشکل‌ها و شوراهای سراسری در همه کارخانه‌ها و محلات رو دادند. جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق در کرمانشاه، درباره این بیانیه و جلوگیری جمهوری اسلامی از تشکیل شوراها و تشکل‌ها به رادیو فردا اینطور گفته.
بیانیه که از طرف چهره‌های کارگری، فعالین کارگری صادر شده، در پاسخ به شرایط اکنون موجوده، شرایطی که بعد از خیزش آبان 98 طی اون دو روز صدها نفر کشته شدند و اکثر این کشته شده ها و بازداشت شدگان زخمیان بلا به اعتراف خود مقامات حکومتی افراد بیکار یا اینکه کم درآمد بودند. معلومه که از کدام طبقه اجتماعی هستند، از فقیرترین لایه های طبقه کارگر هستند که سالهاست به خاطر شرایط بد معیشتی و اعمال انواع فشارها و سرکوبا شرایط خیلی ناگواری محکوم شدن، شرایط بهشون تحمیل شده و الان میخوان که از این شرایط نجات پیدا کنن. آنچه که در ارتباط با حمایت تشکلهای کارگری، حمایت کارخونه ها، حمایت مراکز کارگری، معلومه که وقتی ما از طبقه کارگر صحبت میکنیم فقط کارگران بخشای تولیدی و خدماتی به عنوان کارگر نیستن، معلمان هستن، کارمندان هم درآمد هستن، دانشجویان هستن و بازنشستگان، اینا لایه‌های متفاوتی از طبقه کارگر هستن. به این منظور ما تاکید کردیم چون خیزش 98 متعلق به این طبقه است و بخشای مختلفش باید از این اعتراضات حمایت کنند و خواستار آزادی هرچی سریعتر بازداشت شدگان باشند، خواستار تامین درمان و ادامه روند درمان زخمی ها و مصدومان این واقعه باشند به طور مجانی و همچنین خواستار پاسخگویی کشتار باشند و به علاوه خواستار محاکمه و مجازات عاملین و آمرین این کشتار باشند. تو مقاطع مختلف کارگران بخشی دیگه طبقه کارگر نشون دادن که میشه اعتراض خودشون نشون داد. معلومه که تو شرایط تاکنونی امکان اینه که تشکلهای سراسری یا که حتی خیلی از تشکلهای محلی هم ایجاد بشه مانع میشن و با برخوردهای امنیتی مواجه میشن. نمونه هاش ما دیدیم که آخرین نمونهش مجمع نمایندگان کارگران هفتگی سال گذشته بود که همه اونا رو دستگیر کردن. اما این معنی نیست که امکانش نیست، نمیتونه. واقعا شرایط امروز جامعه خیلی آماده و مهیای اینه که به این شکل بیان و اعلام حمایت کنن از این اعتراضات. این اعتراضات متعلق به اوناست و میتونن در دل همین اعتراضات و مبارزات به اون مسئله ایجاد تشکلهای سراسری هم برسن. ایجاد تشکلها لازمش تغییر توازن و قوا در میدان مبارزه و اعتراضاته که الان این شرایط تقریبا فراهم شده و امکانش هست به شرط اینکه دست به اقدامات اولیه بزنن.
توضیحات جوانمیر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه را میشنوید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز پنجشنبه در وین گرد هم آمدند تا به مدت 2 روز در خصوص راهبرد تولیدی برای سال آینده تصمیم گیری کنند. اما نتیجه نهایی نشست این گروه همراه با کشورهای غیر اوپک به شامگاه روز جمعه موکول شد. در این باره بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
وزیران نفت اوپک و غیر اوپک روز جمعه در وین اتریش توافق خود را بر سر کاهش 500,000 بشکه بیشتر در روز و حمایت از مدیریت بهای نفت در بازارهای جهانی اعلام کردند. به این ترتیب کشورهای عضو قرار است تولید جمعی خود را برای 4 ماه اول سال 2020 تا حد 1,700,000 بشکه کاهش دهند. البته با این هدف که از واگذاری بازارهای جهانی به ایالات متحده که همواره بر تولید خود می‌افزاید جلوگیری کنند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه پس از نشست اوپک روز جمعه به خبرنگاران گفت که این تصمیم فعلا برای 4 ماه نخست سال 2020 اتخاذ شده. وی پیشتر گفته بود که کمیته مشترک وزیران پیشنهاد کاهش تولید نفت در حدود 500 هزار بشکه بیشتر را مطرح کرده بودند. کشورهای عضو اوپک و دیگر کشورهای صادرکننده تقریبا طی 3 سال گذشته به کاهش 1.2 میلیون بشکه پایبند بودند، اما اجرای کامل این توافق با برخی مشکلات مواجه بوده و برخی از اعضا از جمله روسیه این کاهش را رعایت نکرده بودند. به گزارش ایرنا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت اگر توافق کاهش تولید نفت تمدید شود یک دستاورد برای اوپک است، اگر هم بیشتر کاهش یابد او از این کاهش حمایت می کند. آقای زنگنه روز جمعه نشست پنجشنبه را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.
من فکر کنم امروز هم به سرعت مسائل دیروز و امروز بین اوپک غیر اوپک نهایی بشه و عکس‌العملی هم که بازار استنباط کرده از تصمیمات الان همونطوری که تصمیم در ورای تصمیم بوده همونو درک کرده، احساس کرده، فکر می‌کنم وضعیت موفقی باشه.
دولت روحانی در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 870 هزار بشکه نفت را گنجانیده است. این در حالی است که طبق گزارش‌های بین‌المللی ایران هم اکنون حتی قادر به فروش نیمی از این میزان نفت نیز نخواهد بود. در مورد نتیجه نهایی 177مین نشست اوپک و تأثیر آن، دیدگاه نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن را جویا شدیم.
اگر واقعا صادرات ایران 880 هزار بشکه هستش که فکر کنم این یه عددی هستش که واقعیت نداره، فکر کنم که صادرات ایران خیلی کمتر از اینه. حالا ممکنه یه مقدار ایران به کشورهای همجوارش هم بتونه نفت بفروشه. اصلا آینده ایران چون خیلی ناروشنه و فشارهای آمریکا هم داره بیشتر میشه، ایران واقعا در این بهره نخواهد بود مگر اینکه قیمت نفت خیلی به سرعت بره بالا که این امکان هم خیلی کمه، به خاطر اینکه هر چند این کشورها تونستن که تصمیم بگیرن تولیدشون کاهش بده، مشکل اینه که اون کشورهایی که واقعا توان تولیدو دارن مثل عراق و نیجریه هیچ وقت به اون کاهشایی که بهشون تعمیل میشه هیچ وقت به اینا پایبند نبودن. الان عراق هم میدونی که وضع سیاسی بسیار خطرناکی داره و آیا تضمینی هست که عراق به این کاهشا تن بده؟ آیا عراق اون سهمیه‌ای که باید کاهش بده کاهش خواهد داد؟ فکر نمی‌کنم. یعنی تا اونجا که میتونن باز نفت تولید میکنن و تنها کشورهایی که واقعا چون پایین خواهند آورد عربستان خواهد بود و امارات. غیر از اوپک کشورهایی که خارج از اوپک هستن مثل آمریکا تولید اونجا داره بیشتر میشه. یعنی حتی اینا اگر واقعا ما بگیم که تولید اوپک و کشورهایی مثل روسیه و جای دیگه 1,700,000 بشکه کاهش پیدا کرده در مثلا اول سال آینده، میبینیم که باز به شدت تولید آمریکا و کشورهای خارج از اوپک هستن دارن بیشتر میشن و اینا حدود 1,000,000 بشکه نفت اضافی به بازار عرضه خواهند کرد که این باعث میشه که باز قیمت نفت بره پایین. گذشته از اون تقاضا برای نفت داره کم میشه به خاطر اینکه وضع اقتصادی جهان کلا ضعیف.
پیش از تحریم‌ها ایران با صادرات روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت 4مین صادرکننده بزرگ اوپک بعد از عربستان، عراق و امارات، همچنین 3مین تولید کننده بزرگ اوپک بعد از عربستان و عراق بود. وزیران نفت اوپک بار دیگر پس از 4 ماه پس از اجرای کردن تصمیم روز جمعه بر سر تمدید و یا تغییر آن تصمیم گیری می کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز جمعه در پایتخت اتریش نشست اعضای باقی مانده در برجام همراه با ایران در حالی برگزار شد که قدرت‌های جهانی جمهوری اسلامی را جهت معکوس کردن تخلفات در توافقنامه هسته‌ای زیر فشار گذاشتند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بلا تکلیفی در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای را ناشی از اختلافاتی میان اروپا و آمریکا می‌داند.
از یک هفته قبل که لودیان وزیر خارجه فرانسه هشدار داده بود که فرانسه و یا کشورهای اروپایی ممکن است که مکانیزم ماشه، یعنی سیستم حل اختلاف رو که در نهایت اگر حل اختلاف صورت نمی گرفت منجر می شد به بازگشت دادن همه تحریم های لغو شده شورای امنیت در فاصله حداکثر 2 ماه، اون رو به کار بندازه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای عباس موسوی در پاسخ آقای لودیان گفت که در وضعیت کنونی امکان به کار گرفتن این فراز در توافق اتمی یعنی استفاده از مکانیزم ماشه وجود نداره، که البته آقای موسوی در این مورد اشتباه میکرد. این مسیر اگر اروپا بخواد برای به کار انداختن مکانیزم ماشه فراهم و آماده است، ولی اروپایی‌ها همچنان اختلافشون رو با آمریکا در مورد توافق اتمی حفظ کردن. اروپا هفته گذشته شاهد نقل و انتقالاتی بوده در بالاترین سطح مدیریت اتحادیه اروپا و همینطور آژانس هم دبیر کل تازه‌ای رو آقای دوستی معرفی کرده. به این علت به نظر میرسه ضمن هشدار جدی که به جمهوری اسلامی در طول جلسه 3 ساعته امروز در وین داده شده، تصمیم گرفته شده که یک فرجه دیگه، یک زمان تازه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. این زمان یقینا انتظار میره که قویاً انتظار میره در فاصله‌ای که پیش از رسیدن به مرحله بعدی کاهش تعهدات اتمی که آقای روحانی اون رو تهدید کرده و تا به حال 4 مرحله از اون رو هم پشت سر گذاشته باشه.
آسوشیتد پرس گزارش داده است قدرت‌های جهانی جمعه به جمهوری اسلامی فشار آوردند فعالیت‌های اتمی اخیر در تخطی از توافقنامه هسته‌ای را معکوس کند. بر پایه این گزارش به دنبال جلسه نماینده ایران عباس عراقچی به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند قدرت‌های جهانی به یافتن راهکارهای علاقمندند تا بتوانند همکاری اقتصادیشان با ایران را ادامه دهند. وی گفت این جدیت را میان این کشورها می‌بینند، اما خاطرنشان کرد که مشکلات و موانعی در راه وجود دارند. اکنون تکلیف چیست؟ رضا تقی‌زاده توپ را باز در زمین ایران می‌بیند.
این با ایرانه که حالا با استفاده از این فرصت یک معانیمی که باقی مونده یا اون چرا که بازگشت دادن وضعیت پرونده اتمی ایران به شکل قبلیش هست رو عملی بکنه، و یا در 1.5 ماه آینده منتظر استفاده از مکانیزم ماشه باشیم برای رفع اختلاف. اروپا این وضع رو نمیتونه تحمل بکنه و اونها هم میدونن که آمریکا به این توافق در شرایط کنونی به هیچ وجه بر نمیگرده. ولی نشانه هایی از تهران دیده میشه که جمهوری اسلامی به علت فشارهای مالی، فشارهای اقتصادی، آمادگی انعطاف‌پذیری هایی رو داره. این رو در حرفای روز گذشته آقای زنگنه شاهد بودیم که گفت اگر تحریم ها رو بردارن ما آماده گفتگو هستیم، و همینطور ژاپنی ها خبر دادن که آقای روحانی آماده سفر به ژاپن و از ما خواسته که ترتیب این کار رو بدیم. بنابراین این وضعیت رو باید به نوعی به انعطاف‌پذیری جمهوری اسلامی نسبت داد، ولی انتظار نداشت که آمریکا به هیچ وجه در شرایط موجود به توافق اتمی برگرده. در حقیقت بار دیگه توپ در زمین ایران.
در هفته‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است که تهران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را از حدود معین در توافقنامه ارتقا داده، از جمله برنامه غنی‌سازی اورانیوم را که بنا بود محدود بماند تا ایران را از بکارگیری آن برای ساخت سوخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای باز دارد. تهران همواره اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی است و اینکه به دنبال تولید تسلیحات هسته‌ای نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به روال معمول پایان بخش مجله نیمه شب با آخرین اخبار ورزشی است. همراه میشیم با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
در فاصله 3 ماه و نیم با آغاز دور برگشت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر، وضعیت سرمربی تیم ملی همچنان نامشخص است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز جمعه در پاسخ سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد استخدام برانکو ایوانکوویچ سرمربی اهل کرواسی خیلی کوتاه گفت باید صبر کرد.
باید صبر بکنیم ببینیم چی میشه.
فروردین ماه آینده دور برگشت رقابت ها آغاز می شود و وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در جدول مسابقات خوب نیست و سرمربی تیم ملی هم نامشخص. در پی لغو جام جهانی کشتی فرنگی که 2 هفته پیش رخ داد و ایران میزبانی این مسابقات را به دلیل آنچه که اتحادیه جهانی کشتی بی‌ثباتی در ایران خوانده بود از دست داد، اینک مسئله میزبانی جام باشگاه‌های جهان مطرح است. خبرگزاری مهر در گزارش می نویسد لغو جام جهانی تهران بر میزبانی جام باشگاه‌های جهان نیز اثر گذاشته و نمی توان سایه سنگین آن را بر سطح کمی و کیفی جام باشگاه‌های جهان نادیده گرفت. این مسابقات یعنی جام باشگاه‌های جهان قرار است 26 آذر ماه در بجنورد آغاز شود، ولی انصراف تیم آمریکا از حضور در ایران سطح مسابقات را پایین آورده. قرار است کشور چین که جایگاهی در کشتی جهان ندارد یک تیم به ایران اعزام کند. رایزنی با تیم‌های باشگاهی از روسیه، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و آلمان هم در جریان است، ولی هیچ چیز در فاصله 10 روز با آغاز این مسابقات قطعی نیست. جام باشگاه‌های جهان اگر هم برگزار شود، غیبت نمایندگان کشتی قزاقستان و آمریکا، تیم‌های مطرح جهان، ارزش این رقابت‌ها را کاهش می‌دهد. و در حالی که ساعت و مکان برگزاری 3 مسابقه از 4 بازی مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران در فاصله 18 روز به آن معلوم شده، برگزاری دیدار 4 نامشخص است. مسابقه تیم ماهشهر با پرسپولیس که طبق مقررات ماهشهر باید میزبان باشد. سازمان لیگ ایران میگوید شرایط ورزشگاه ماهشهر برای این مسابقه استاندارد نیست. این در حالی است که قبلا مسابقات مربوط به تیم ماهشهر در این شهر بندری برگزار می‌شده. مهدی پاشازاده، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی تیم ماهشهر، از فراهم کردن بهترین شرایط در ماهشهر برای دیدار با پرسپولیس سخن می‌گوید.
حق این مردم و این طرفدارا هست که میزبان یه تیم بزرگی باشن، بیاد تو شهرشون. ما همه شرایط میخواییم فراهم کنیم که بتونیم میزبان خوبی باشه، تیم بزرگی مثل پرسپولیس باشیم، ولی خب بنده تصمیم گیرنده نیستم.
تصمیم گیرنده نهایی شورای تامین استان است که اکثر اعضای آن را امنیتی ها و اطلاعاتی ها تشکیل میدهند. با توجه به حوادث سه هفته پیش ایران، به خصوص در ماهشهر که بزرگترین کشتار در آن صورت گرفته و خشمی که در میان مردم به وجود آمده، مسئولین اعلام کردند بازی تیم ماهشهر با پرسپولیس در این شهر برگزار نخواهد شد و باید در یکی از 3 شهر دیگر خوزستان، یعنی امیدیه، اهواز یا آبادان برگزار شود.
به پایان این مجله رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم در چند لحظه آینده به هفته نامه کارنامه گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع اعتصاب اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات در بیانیه‌ای با اشاره به تظاهرات آبان ماه در شهرهای ایران از برخورد خشونتبار حکومت با معترضان انتقاد کرد. این کنفدراسیون کارگری اضافه کرد که 100 تن از تظاهر کنندگان که عمدتاً از کارگران و فقرای شهری بودند در این تظاهرات مسالمت آمیز کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات در بیانیه خود از اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه و خواسته هایشان حمایت کرد. در این بیانیه گفته شد در شرایطی که دولت پافشاری می‌کند اعتراض‌ها کار توطئه‌گران خارجی بوده است، سال‌ها تلاش کارگران نیشکر هفت‌تپه برای نان، کرامت انسانی و حقوق نشان دهنده شرایط بی‌رحمانه است که مردم را به خیابان‌های شهرهای سراسر ایران کشاند. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات گفت که حکومت جمهوری اسلامی باید پاسخگوی جنایات خود باشد و تأکید کرد که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به همبستگی بین‌المللی برای حمایت از کارگران و مدافعان حقوق کارگر در ایران احساس می‌شود. اتحادیه معلمان انگلستان از اینکه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ایران با خشونت شدید و برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک به وسیله پلیس و نیروهای امنیتی ایران مواجه شد و به کشته شدن 100 تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر انجامید، ابراز تأسف کرد. این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواست خشونت علیه مردم ایران را پایان دهد، همه بازداشت شدگان تظاهرات اخیر علیه تصمیم افزایش قیمت سوخت را آزاد کند و دسترسی فوری به کمک‌های پزشکی مستقل برای همه کسانی که مورد تعرض پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند فراهم کند. این اتحادیه همچنین از هر گونه درخواست جامعه جهانی از دولت ایران که ثابت کند در خشونت علیه معترضان که به کشته، زخمی و یا بازداشت شدن معترضان غیر مسلح منجر شده دست نداشته است اعلام حمایت کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به آنچه سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی نامید، نوشت سران نظام به جای توجه و پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم، راه سرکوب و کشتار را در پیش گرفتند و برخلاف تمام پروتکل‌های جهانی شهروندان معترض را هدف سلاح جنگی قرار دادند. این تشکل صنفی با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن در این تظاهرات افزود، در میان جان باختگان و افراد آسیب دیده و بازداشتی تعداد قابل توجهی کودک و دانش آموز وجود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حکومت را مسئول جان مردم دانست و با توصیف برخوردها به عنوان کشتار بی‌رحمانه خواستار مجازات آمران و عاملانان و همچنین آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان شد. 14 تن از فعالان کارگری در بیانیه‌ای با محکوم کردن برخورد حکومت جمهوری اسلامی با تظاهرات آبان ماه اشاره کردند که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در شهرهای کوچک و فقیر سکونت داشتند. آنها با اعلام اینکه این جریان اصیل مردمی نیاز به سازمان و تشکل دارد، خواستار تأسیس تشکل‌ها و شوراهای سراسری در همه کارخانه‌ها و محلات شدند و گفتند که پیشروان و فعالان رادیکال جنبش کارگری باید با اتحاد و همبستگی خود گام‌های مؤثر و عاجلی را بردارند. عثمان اسماعیلی، حسین میربهاری، علی حسینی، افسانه عظیم‌زاده، نجیبه صالح‌زاده، عمر شبانی، جوانمیر مرادی، فردین میرکی، اکبر یزدی، کاوه حکیمی، واله زمانی، یدی صمدی، عزت نصری و محمود صالحی این بیانیه را امضا کردند. همچنین سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، گروهی از معلمان بازنشسته و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در فراخوانی با اشاره به اینکه حکومت تلاش کرده است با برخورد شدید با معترضان مانع هر گونه اعتراض احتمالی در آینده شود، گفتند با ایجاد تشکل‌های توده‌ای در محیط کار و محلات و مراکز آموزشی میتوان از آنچه قدرت مانور سرمایه‌داری در تمام زمینه‌ها نامیدند کاست. آنها اشاره کردند که با ایجاد چنین تشکل‌هایی حتی میتوان مانع از تخریب یک اعتراض سراسری مدنی تحت عنوان آشوب و یا هر انگی که مهندسی سرکوب در جهت وارونه‌سازی چهره اعتراضات توده‌ای برای سرکوب اوریان به آن دست می‌یازد شد. پیشتر نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشته بود در دوره آتی جنبش کارگری به عنوان نقطه ثقل اصلی جنبش عظیم مردمی در ایران با ورود به اعتصاب‌های گسترده در کنار تسخیر خیابان‌ها توازن اجتماعی کنونی را دگرگون خواهد کرد. آیا شرایط برای چنین اعتصاب‌هایی آماده است؟ نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
مسئله اعتصاب در شرایط فعلی از طرف کارگر ایران با توجه به جوی که وجود داره و این جنبش عظیمی که ما شاهدش بودیم که هنوز پس لرزه‌هاش رو باید دید و منتظر موند، یک اعتصاب سیاسی میشه. یعنی مثلا اینجاست که طبقه کارگر ایران الان سالهاست که دست به اعتصابات کارگری زده، دست به اعتراضات کارگری زده و اینها با دخالت‌های جمهوری اسلامی هم کاملا هم برده، بعضی موارد سیاسی شده، در بسیاری از موارد خوشبختانه پیروزی‌هایی هم داشته، ولی امروزه هر وقت اعتصاب کارگری زدن این اعتصاب سیاسیه. یعنی به این معناست که ما داریم دعوت می‌کنیم از کارگران ایران که به میدان بیان با سلاح خودشون، یعنی اعتصاب، در کنار این جنبش 100% سیاسی و اعتراضی که جرقه‌اش با این مسئله گرانی بنزین زده شد. این البته هم قدرت جنبش اعتصابی رو بالا میبره، هم جنبش محرومان جامعه رو که ما دیدیم، کارگران بیکار، جوانان بیکار، جوانان بی آینده که به خیابان‌ها اومدن و واقعا ادامه جنبش دی ماه 96 بود. مسئله اینجاست که اولا اعتصاب در جنبش کارگری با فرمان را نمیفته. جنبش کارگری ما اون سطح سازماندهی رو نداره که با گفتن یک فرمان یا یک فراخوان راه بیفتند. اما مسئله اینجاست که در یک جاهایی هم ما باید بتونیم یه پیوندی بین این جنبش‌های اعتراضی سیاسی و جنبش‌های خواستارهای اقتصادی مثل پرداخت حقوق‌ها، جلوگیری از بسته شدن شرکت‌ها و غیره اینها رو برقرار بکنیم. یکی از جایی که میشه این کارو کرد شاید الانه. نمیشه با قاطعیت سر این مسئله نظر داد، ولی به نظر من این نوع حرکات باید از توی خود جنبش کارگری بیاد. اعتصاب سراسری کارگران زمینه‌های معینی داره، اما واقعیت هم اینه که جنبش سیاسی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و جنبش‌های مطالبتی کارگران همواره موازی پیش رفتن و به هم وصل نشدن. بعضی وقتا مثل جنبش دوره احمدی نژاد آمدانه بود و رهبری اصلاح طلب جلوی اون رو میگرفت و در جنبش دیما و آبان این اتفاق نیفتاد، چون کسی براش هم تلاش نکرد. باید دید که این پس لرزه های این جنبش به کجا میرسه، ولی طبقه کارگر ایران به نقد از طریق این کارگر بیکار در این جنبش حضور داشته و این اجازه رو میده که ما امیدوار باشیم که این همگرایی بین جنبش اعتراضی خواستای تاکنونی جنبش کارگری و این جنبش های سیاسی به هم پیوند بخورن و اتفاقی بیفته که با جمع اعتصاب سراسری شرکت نفت افتاد در انقلاب بهمن. این خیلی مسئله مهمی هست به نظر من که باید بهش توجه جدی داشت.
تو رجب وزرخانی روزنامه‌نگار ساکن آلمان هم از دیدگاه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
فرصت طلایی واسه کارگرا که با توجه به مطالباتی که دارن تا میتونن اعتصاب را بندازن و بتونن از این فرصت نهایت بهره رو ببرن و مطالباتشون رو کسب کنن. نمونه مستند زندهش همین هفته است. بنابراین اگه کارخونه‌های دیگه، کارگرای دیگه دست به اعتصاب بزنن در حین اینکه ادامه مبارزه آبان 98 در این حال، حکومت ناشاره که برای خاموش کردن اینا در اصل تن بده به مطالبه کارگر و کارگران میتونن به مطالبهشون برسن. هر چقدر حکومت ضعیف‌تر باشه، دست برتر رو مطالبات کارگری، اعتصابات کارگری، مبارزات کارگری داره. در رابطه با الان یواش یواش به آخر سال می‌رسیم و بحث دستمزد مطرح میشه. از همین الان میتونن برنامه‌ریزی کنن، اعتصابات یا هماهنگ کنن و در اصل به موفقیت برسن. و مسلمه ممکنه فردا مثلا حکومت شرایط خودش رو دست بیاره و کارفرما هم بیاد تو هفته و ده جای دیگه و ادعا کنه و از موضع قوی بخواد برخورد کنه. ولی شرایط فعلی شرایطیه که کارگران میتونن امتیاز بگیرن و باید از این استفاده کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یاد عاشقان را برد
باد یاد عاشقان را برد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
On the telephone. رادیو فرداست که همراه شماست.
شبی شسته و پاک جره ها نوشم و ته جره فشانم برخاک باده کم کرد باده کم کم دادم شور و شراری که مپرس مردم افتان و خیزان به دیاری که مپرس باده کم کم گوید آسته به گوشم سخنانی که مگوی گوید آسته به گوشم سخنانی من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام که چه باد از همه سو از همه سو میده و ما گمراهم که چه باد از همه سو میده و ما میده و ما گمراهم بویان گم شده گل راز چه گل بن خواهم همه سر چشمم و از دیدن او محرومم همه تن دستم و از دامن او کوتاهم باده کم کم اگر ناله زارم نرساند به تو باد اگر ناله زارم من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام من کشم آه من کشم آه که دشنام برام که دشنام برام من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام من کشم آه من کشم که دشنام برام دشنام